أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين، سيما مولانا أمير المؤمنين وسيد الموحدين عليه أفضل الصلوات والسلام. خب بحث ما در دوران بین المحظورین بود و مباحث مختلفی بود و همه رو خوندیم الحمدلله. حالا دیگه اون بحث تمام شد. تا اینجا بحث در چه بود؟ در شک، در تکلیف. چون اول بحث تقسیم کردیم، گفتیم شک یا در تکلیف یا در مکلفه. پس تا اینجا دیگه بحث شک در تکلیف بحثش تمام شد. شک در تکلیف یعنی آدم شک داره، نمیدونه تکلیفی پیدا کرد یا تکلیفی پیدا نکرد. خب اصالت رو برای جاری میشه و همه مباحثی که خوندیم اون طول تفصیلش. البته اختلافی هم بود با اخباریین که اگر شه به صلاح در حرمته، شک در تکلیف شک در حرمت باشه، اخباریین چه میگن؟ اصالت الاختیار. خب اختلاف همون هم گفتیم، ما هم رد کردیم و گفتیم که فرق نمی کنه شک در تکلیف باشه، شک در شبه وجوبیه باشه یا تحریمیه، فرقی نداره، در هر دو صورت اصالت البراءه جاری میشه. و این بحثاتی گذشت. حالا وارد شدیم در بحث شک در مکلف به. در مکلف به، شک در مکلف به، عرض کنم به خدمت با ساعت شما، یعنی اصل تکلیف معلومه، متعلقش معلوم نیست. این هم دو صورت داره. گاهی از اوقات شکل دوران بین متباینینه، گاهی دوران بین الاقل و الاکثر. شکل در مکلفه به شکل دوران بین المتباینه، متباینین یعنی هیچ ربطی به هم نداره، دو عملا ارتباط با هم نداره. مثل این که مثلا فرض کنید سر زور میشه روز جمعه، بعد علم داریم به این که یه نمازی بر اون واجبه، اما نمیدانیم که یا نماز جمعه است یا نماز زهره. مثلا این صلات زهر و صلات جمعه، بله تردید داریم. اصل تکلیف یعنی اصل وجوب محرزه، اما آیا متعلق صلات ظهر یا صلات جمعه نمیداری. خب این یک صوره. یک صورت دیگه دوران بین الاقل و الاکثر. مثال معروفش هممون تسبیحات اربعه است که نمیدونیم آیا تسبیحات اربعه قطعا واجب هست، منتها نمیدونیم آیا یکی واجبه یا ستا. دوران بین یکی و ستا، یا اقل اکثر. ستا اکثر، یکی چیه؟ اقل. توجه فرمودید دوران بین الاقل و الاکثر میشه. خب یا مثلا آدم میدونه که یه مبلغی به کسی بده کاره، اما نمیدونه 1000 تومان بده کاره یا 2000 تومان، 1,000,000 تومان یا 2,000,000 تومان، شک داره. این چیه؟ اقل اکثر دیگه. توجه فرمودید این هم. خب حالا در حالا بیاییم اول بحث اقل اکثر انشاءالله بعد میخوانیم. فعلا دوران بین المتباینه. در این دوران بین المتباینه عرض کنم به خدمت شما، در دوران بین المتباینه بحث در دو مکان واقع میشه. گاهی بله هیچ قسم هیچ مکان عبارت هست از حرمت مخالفت قطعیه، بحث دوم وجوب موافقت قطعیه. خب حرمت مخالفت قطعیه یعنی که حرامه که مخالفت قطعی بکنید برای حکم مولا، به طور قطع که یقین بکنید مخالفتش گردیده. یعنی مثلا بین نماز ظهر و جمعه که یکیشون واجبه شما هیچ کدام نخونید، اگه اما احتیاطا نیست رو میخوانید، خب اون وقت این چه میشه؟ این میشه مخالفت قلبیه، حرمت مخالفت قلبیه. خب پشت سیه مقام دوم وجوب موافقت قطعیه، یعنی نه اینکه حرام هست که مسلمه، بلکه موافقت قطعیه واجبه، یعنی هر دوتا رو باید بکنی، اگر اکتفا به یکی بکنی دیگه مخالفت قطعیه نکردید، احتمالی هست مخالفت احتمالی هست اتفاق تو همونی، اما اگه بخواهید موافقت قطعیه بکنی باید چه کار بکنی؟ باید دوتا رو بخوانی، هم ظهر هم جمعه. خب پس یه وقت بحثمون در این است که مخالفت قطعیه حرامه، که یعنی هیچ انجام ندید، این مسلمه جز تقریبا بدیهیات و ضروریاته که هیچ کس این رو مخالفه این نگفته، همه آقایون هم قائلن به این که بله مخالفت قطعیه حرام، نسبت داده شده به آسد حسین خونساری، پدر آقا جمال خونساری، آقا حسین پدر آقا جمال نسبت داده شده که ایشون گفتن که مخالفت قطعی هم اشکال نداره، یعنی اصالت البلاغه جاری کرده در هر دو، هم در نماز ظهر هم نماز عصر، خود هیچ جانه این نسبت داده شده. حالا این نسبت چقدر صحت داره نمیدونی، ولی اونچه که مسلمه از همه قدما متأخرین، متأخر المتأخرین، اینا همه قائلن به چی؟ به حرمت مخالفت قطعیه. حالا یه مطلب دیگه اینجا مطرح میشه و اون این است که این مخالفت قطعیه در مقام عمل، مخالفت قطعیه گاهی عملیه است گاهی التزامیه است، این مخالفت قطعیه اگر التزامیه بود اشکالی نداره، مثل چه؟ مثال چه قبلا زدیم، مثل این که ما یقین داریم، علم داریم به یک حکم ترخیصی، مثل طهارت علم داریم که اگه دو کاسه یکیشون پاکه یقینا، ولی نمیدونیم این کاسه است یا اون کاسه، اما قطعا یکیشون پاکه، میاییم سراغشون میبینیم هر دو مستصحب النجاسه، حال سابقه هاشون، حال سابقه این کاسه نجاست بوده، اون کاسه هم نجاست بوده، منطقه بعد یکیشون تصحیح شده و الان علم اجمالی داریم به چه؟ به طهارت یکی دوتا، اما حالت سابقهشون چه بوده؟ نجاست بوده. اون وقت استصحاب چه میگه؟ استصحاب میگه طبق حالت سابقه باید عمل بکن، استصحاب نجاست هر دو، و تو هر دو حالت سابقهشون چه بوده؟ نجاست بوده. خب همین، حالا بحث بسر اینه که اینجا خب ما علم داریم، یعنی مخالفت قطعیه میشه از برای اون معلوم بله، ما نسبت به اون طهارت وقتی بنا میذاریم بر نجاست هر دو کاسه نسبت به طهارت احد ما مخالفت قطعی کردیم، آیا این مخالفت قطعی اشکالی داره یا اشکالی نداره؟ اشکال نداره، چرا؟ چون التزامیه است. برای چه؟ برای اینکه انسان چیز نجسی را بخوره به یاشام مخالفت حکم مولا کرده در عمل، عمل حرامی انجام داده، اما چیز پاکی را نخوره یا بخوره، چیز پاکی، این مخالفتی هست نداره، مخالفتی برای حکم مولا نیست، ولهذا مثال میزنن اینه میگن مخالفت چی؟ مخالفت التزامیه. اینجا ما مخالفت التزامیه داریم، چرا؟ چون که نه علم داریم یکی چون طاهره، اون وقت التزام به اون طهارت نکردیم، از این بنا گذاشتیم به نجاست هر دو، پس یه نسبت به طهارت اون یکی التزام کردیم یا نکردیم؟ نکردیم. خب این مخالفت التزامیه است، مخالفت التزامیه اشکالی نداره، اونی که بده و قبیحه مخالفت عملیه است، و و فرض این است که مخالفت عملی هم حاصل نمیشه، چون که یه چیز پاکی را آدم نخوره، نه چشمان یه چیز پاکی را بخوره همش کاری نده، پس مخالفت عملیه در کار نیست. و لحاظه استصحابا جاری میشن با این که مستلزم مخالفت قطعیه نسبت به چه؟ نسبت به معلوم بالاجماع، نسبت به اون علم بطارتی که داشتیم مخالفت قطعی کردیم، اما اشکالی نداره. چرا؟ چون مخالفت التزامیه است، مخالفت عملیه نیست. محقق نائینی رحمت الله علیه اینجا اشکال کرده، یعنی تفصیلی قائل شده بین این که این اصلی را که میخواهیم جاری بکنیم این چه اصلیه؟ آیا این اصل از اصول تنزیلیه است یا اصل غیر تنزیلیه؟ اصل تنزیلی یعنی چه؟ مرتب و پایت نمیفهم استصحاب. اصل تنزیلی یعنی استصحاب، غیر تنزیلی اصالت البراءه، قاعده اشتغال، اصالت الاختیار، اینا تنزیلی نیست، اصالت التقیه. اما اصل تنزیلی یعنی استصحاب. خب مقصود از اصل تنزیلی چیه؟ اصل تنزیلی مقصود ازش اینه که این اصل که جاری میکنیم بگوییم که محتوای این اصل علا انه هو الواقع، یعنی مثلا استصحاب نجاست میکنیم در این کاسه در اون کاسه، معنای اصل تنزیلی اینه که استصحاب وقتی بود معناش اینه که بنا میگذاریم برای این که این نجسه، نه فقط نجاست ظاهریه و واقع هم نجسه، علا انه هو الواقع، یعنی حکم واقعیش هم اینه، او یکی هم نجسه یعنی بر حسب بر طبق واقع، پس واقعش هم نجسه. این میگن اصل تنزیلی. خب اگر اصل تنزیلی شد محقق نائینی میفرماید دیگه ما نمیتونیم اینجا که همین مثالی که دادیم مخالفت التزامیه بود یه علم اجمالی داشتیم به چه؟ به طهارت هر دو، میخواییم استصحاب نجاست هر دو بکنیم، توجه فرمید، گفتیم چون مخالفت التزامی هست اشکالی نداره، محقق نائینی میگه اشکال داره. اشکالش چیه؟ میگه نه این اصل شما استصحابه، استصحاب هم اصل تنزیلیه، تنزیلی معناش چیه؟ یعنی باید بنا بگذاری بر این که یه حکم ظاهری مطابق واقعه، واقع هم همینطوره. خب اون وقت شما چطور میزمارید همچه حرف بزنید؟ یعنی بگید این نجسه اونم نجسه و بنا میگذارم که واقع هم این نجاستشون مثل واقع. خب اینو نمیتونیم بگیم. چرا؟ برای اینکه علم داریم به طهارت احد اوما، با علم به طهارت احد اوما چطور بنا بگذاریم برای اینکه هر دو واقعا نجسه، با اینکه علم داریم واقعا یکیشون طاهره، با علم به اینکه واقعا یکیشون طاهره چطور میتوانیم این دوتا نجاست را نسبت به واقع بدیم بگیم واقعا نمیتونه؟ دیگه نمیشه. پس محقق نائینی میفرماید باید تفصیل بدیم بین کجا و کجا، بین اصل تنزیلی یعنی استصحاب و اصل غیر تنزیلی. در اصول غیر تنزیلی هم مثل اصالت البراءة هیچ اشکال نداره، اصالت الحل جاری میکنیم هیچ کاری هم ببینیم، مخالفت التزامی هم بشه هیچ کاری نداره و اینا تشبرمودی اون چرا؟ چون که اون. اما در استصحاب چون اصل تنزیلیه سازگار نیست، میخواییم این را مثلا بدیم، اگر میگیم نجسه علا انه هو الواقع یعنی به حسب واقع هم نجسه، تعبد میکنیم این. خب اون وقت در صورتی که علم داریم به طهارت احد ما چطور بگیم دوتا نجسان اینطوری و واقعا هم این دوتا نجسان؟ نمیشه دیگه. و این محقق نائینی فرمودن، توجه فرموده، عرض کنم بخندن، ولی آزا دیگه اینجا درسته مخالفت هم التزامی است، مخالفت عملی نیست، اما همین مخالفت التزامیه چون که اصل ما تنزیلی است یعنی استصحابه، اصول تنزیلیه یعنی استصحاب. ولهذا امکان نداره. اینجا محقق ناینی فرمونه، محقق خویی رد کرده، رد کرده، حدودش یه مقدار طولانیه که اگر وارد بشیم خیلی هم حالمون مساعد نیست، این طول میکشه یه مقدار. نه نه، محقق ناینی میگه که دلیل صلاحیت نداره، دلیل شما که دلیل استصحاب لا تنقض الیقین بشک بل تنقضه به یقین آخر، ظهور داره در این که هرچی تعبد میکنیم صرف تعبد ظاهری تنها نیست، تعبد به عنوان اینه که واقع هم همینطوره و این حکم ظاهری مطابق واقعه. و اگر این اومد تو کار وقت دلیل ما قصور پیدا میکنه. برای چه؟ برای اینکه علم خطری داریم به اینکه یکی از دو تا پاکه. و چطور بگیم هر دو ندرسن و واقعا هم هر دو ندرسن؟ میتونیم بگیم؟ و نمیتونیم بگیم واقعا هر دو ندرسن. برای چه علم داریم به اینکه یکیشون طاهر؟ نه، دلیل لا تنقض الیقین به شک صلاحیت نداره. نه 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 نه، ببینید دلیل شامل نمی، دلیل لا تنقض الیقین به شک صلاحیت نداره، صلاحیت نداره که همچه موردی را بگیره. از بابت اینه شیخ به یه بیان دیگه داره، الان بخوام وارد بشم بیان شیخ بگم طولانی میشه. شیخ میگه تناقض بین صدر و ذیل لازمه، شیخ هم همین حرف رو میزنه، اونتا به بیان دیگه میگه تناقض لازم میاد بین صدر و ذیل. علی حال حالا اینه انشاءالله فردا دیگه توضیح. و صلی الله علی محمد و آله.